شنیدن این فصل اکیدا برای کودکان مناسب نیست. اگه در جایی هستید که کودک شما ممکنه این اپیزودها رو بشنوه یا حتی برون ریزی های شما رو در حین گوش دادن به این فصل ببینه، لطفاً مکان و زمان دیگه ای رو انتخاب کنید. ما در این فصل قرار راجع به تراما صحبت کنیم. تراما در زبان فارسی ترجمه‌های متعددی داره، از جمله حادثه، تکانه یا ضربه شدید روحی. ما در این فصل به صورت جایگزین پذیر از کلمه تراما و معادل فارسیش به فراخور استفاده می‌کنیم. هر سه کلمه تروما، تراما و تراما صحیح هستند. تراما تلفظ آمریکایی، تروما تلفظ بریتیش و تراما تلفظ لاتین هست. منابع این فصل هم در بخش توضیحات آورده شده برای کسایی که علاقه‌مند هستند مطالعه بیشتری داشته باشن یا بخوان منابع رو چک کنند. همچنین این فصل حاصل تحقیق و مطالعه 2 سال گذشته من و امیر قنبری و تجربه بیش از 20 سال کار بالینیشون با افرادی هست که به اشکال مختلف دچار ضربه شدید روحی شدن. چند تا نکته هست که میخوام قبل از شروع اپیزود یادآوری کنم. اول اینکه مسیر درمان تراما یه مسیر ساده نیست که بشه با یه روش معجزه‌آسا درمانش کرد، بلکه نیاز به زمان و صرف وقت و انرژی زیادی داره. بنابراین ازتون میخوام با صبر و حوصله تمام اپیزودها رو دنبال کنید و برای درمان عجله نکنید. ما تو چند اپیزود اول سعی میکنیم به شناسایی و آگاهی به تراما بپردازیم که بخشی از مسیر درمان هستش. دومین موضوع اینه که ما تمرینات عملی در داما مدیتیشن ارائه میکنیم که میتونه به روند درمان بسیار کمک کنه. و در آخر این نکته رو میگم که این فصل از دارما کلینیک و فصل مکملش در دارما مدیتیشن میتونه برای خیلی ها سخت و دردناک باشه، چون خاطرات ناخوشایندی رو از اعماق ذهن به سطح میاره که خودش بخشی از مسیر درمان هست. در طول اپیزودو هر جا نیاز بود پادکست رو متوقف کنید، اگر نیاز بود گریه کنید یا گوش دادنش رو به زمان دیگه ای موکول کنید.
سال پیش توی هند مطالعه میکردن که یه پدیده بود که چرا بعضی از فیل‌ها به اهالی روستاها حمله میکنن و بعد به آدم‌ها آسیب میزنن و اینا. رفتارشناس‌های حیوانات و زیستشناس‌ها رفتن روی اینا مطالعه کردن، تحقیق کردن، بررسی کردن و متوجه شدن که این فیل‌هایی که به آدم‌ها حمله میکنن دچار PTSD هستن. یعنی اونها هم یک ترومای رو تجربه کردن. چجوری تجربه کردن؟ از انسانها آسیبی مستقیما بهشون وارد شده، کتک خوردن، آزار دیدن، بهره کشی شدن یا هر بارکشی کردن ازشون، یا مثلا ترسوندنشون، مزاحم زندگی و قلمروشون، به طور جدی در واقع مزاحمت و اختلال ایجاد کردن، و همین باعث شده بوده که اونا نسبت به دیدن انسان تروماتیک شده بودن و با دیدن انسان کودک، پیر، جوون، مرد، زن فرق نمی کرد حمله می کردن. و وقتی که اینو مطالعه کردن فهمیدن که این فیل ها هم دچار PTSD شدن و تروماتیک شده بودن این فیل ها، حالا سعی کردن اونا رو به قلمروهای هدایت کنن، آرومشون کنن، مثلا خوشرفتاری باشون بکنن و تروماشون رو درمان کنن که دیگه شاهد حملهشون به روستاها نباشن. هرچند که هرچند وقتی بار از بعضی از حالا تو جای مختلف هند من میشنوم، اخبار میخونم که مثلا حمله فیل ها در فلانجا در تایلند، در روستای هند، در روستای تایلند یا آسیای شرقی اتفاق افتاده. یه بخشی از دلایلش همین داستان تروما بوده. میخوام بگم تروما از زمانی که حتی ما کامل انسان هم نبودیم وجود داشته، در حیوانات هم وجود داره. اون زمان که ببر دندان خنجری هم یکی از اعضای قبیله رو میکشت، میخورد، با خودش میبرد، اون موقع هم تروما ایجاد میکرد. تروما از اون موقع بودن، در واقع خیلی خیلی قدیمتر از اون حرف هستن که شاید از زمانی که ما وجود داشتیم تروما هم وجود داشتن، چون فقدان، از دست دادن، ضربات زندگی و رنجهای بشری همواره تروما ایجاد میکنن و همواره در زندگی هر انسانی به اندازه خودش، در انواع خودش، در اشکال مختلفش تروما واسه هر آدمی وجود داره، در مثالهای مختلفی که در اپیزود قبلی زدیم. اما نکتهش اینه که به قول تو هر چیزی رو اگه بخوایم به تروما ربطش بدیم، خود ترومایی که حتی در طول تاریخچه پزشکی هم به درستی شناخته نشده بود و به درستی اسامی درست، تشخیصهای درست، تحلیل و تعریف درستی ازش وجود نداشت و هر کسی که رفتار تروماتیک نشون میداد و اصلا به اسکیزوفرنی و حملات سایکوز و اختلال شخصیت و به انواع اقسام اختلالا متهمش میکردن، الا اون چیزی که اون رنجی که واقعا طرف به اسم تروما داشت میکشید و تجربه میکرد، اون ناشناخته و پنهان و در واقع نادیده گرفته میشد. حالا که امروز اومده به کمک پادکست ها و کتاب ها و موجه روانشناسی که راه افتاده شناخته شده، حالا دیگه همه چی رو به قول تو به تروما رفت میدن، به ترومایی که قبلا ناشناخته بود، خیلی قدیمی و باستانی وجود داشته تا الان، حالا دیگه همه چی رو به تروما رفت میدن، مثل ADHD. مسئله اینه که بله، ما نباید روی مشکلاتمون اسامی اشتباه بذاریم. شاید اون چیزی که ما تجربه میکنیم لزوما تروما نباشه و الکی خودمون رو یه آدمی که تروماتایز شده جا نزنیم، الکی خودمون آدمی که ADHD داره جا نزنیم. الان به خاطر سبک زندگی هوشمند و تکنولوژیکی که اغلب ماها داریم، مطمئنا هممون اختلال تمرکز داریم، مشکل تمرکز کردن داریم. اگه اختلال نباشه از نظر بالینی اسمشو گذاشت، حداقل مشکلات جدی در تمرکز داریم. میخوام یه کاری بکنیم، لابلای 100 تا کار دیگه میکنیم. خب یعنی که تو مشکل تمرکز داری دیگه، نمیتونی یه تسکی رو، یه هدفی رو درست ببری جلو و کاملش کنی بعد بری سراغ بعدی. همش داریم کار تو کار انجام میدیم، همه مالتی تاسکینگن، 100 تا چیزو با هم دیگه برمی‌دارن انجام میدن. خب این خودش دوباره به مسئله تمرکز دامن میزنه و زندگی امروزی این مشکلات رو دامن میزنه، ولی لزوما نباید با عناوین و اسمای غلط خب خودمون رو برچسب بزنیم یا به بقیه برچسب بزنیم. و لزوما هم اینو بگم همینجا، من به عنوان یه روانشناس بالینی میگم آقا هر تشخیصی که پزشک، روانپزشک و روانشناس میذاره وحی مطلق نیستش که. تو نمیتونی اون تشخیص رو 100% درست تلقی کنی. من هزاران بار در طول تجربیات کاریم با مراجعین مختلفم متوجه شدم که همکاران من روانپزشک، پزشک، روانشناس اسامی غلط و تشخیص‌های غلطی روی مشکلات مراجعین گذاشتن. خود من هم قطعاً چنین خطایی رو مرتکب شدم، به دلیل اینکه هیچ کس نمیتونه تشخیص بدون خطا بذاره و قطعاً در فرآیند بالینی و حرفه‌ایش یه جایی ممکنه که تشخیص‌ها غلط هم عذاب در بیاد. اما خود ما چی؟ خود ما هم نباید این کارو بکنیم با خودمون. رو مثلا آدما هر غمی که دارن رو افسردگی خطاب میکنن. بابا افسردگی یک اختلاله، برای خودش معیارهایی داره که باید برآورده بشه. تو نمیتونی هر اندوه و غمی رو افسردگی تجربه کنی، هر اسم بذاری، هر استرابی رو حملات پنیک اسم میذارم. بابا استراب اسمش استرابه، میدونی؟ تو دلشوره میشی، تشویش پیدا میکنی، ذهنت نامتمرکز، دستات سرد شده، عرق میکنه، قلبت تون تون میزنه، اینا که معنی پنیک نمیده که. پنیک یه معنی دیگه است. درسته با استراب شروع میشه ولی اوج میگیره در 10 دقیقه به اوج خودش میرسه، بعد اپیزودیک میشه، تکرار میشه، بعد تو اون موقع میفهمی یه مشکل جدی داری. هر چیزی که به تو یه استرابی میده پنیک تلقی نمیشه که. اسامی روانشناسی گاهی وقتا به نظر من سوء استفاده میشه ازشون، چه توسط خود ما چه توسط دیگران. و گاهی هم به قول تو، باز اینو من تاکید میکنم، ما از این اسامی گاهی وقتا برای پنهان کردن مسئولیت خودمون نسبت به مشکلاتمون استفاده میکنیم. همین که طرف میگه از من افسرده چه انتظاری داری، پس معلومه که تو از افسردگی امتیازی میگیری، پشت افسردگی قایم شدی. من اختلال تمرکز دارم، من نمیتونم خیلی کارا رو با هم انجام بدم. نه، اینم یه عنوان شده واسه تو برای اینکه بتونی مسئولیتتو از گردن خودت باز کنی و ازش یک امتیاز داری کسب میکنی و از مسئولیت ها فرار میکنی. یا مثلا من تروما دارم در زندگیم، شماها من آسیب زدین، شما منو تروماتیک. آقا هر چیزی اسمش تروما حساب نمیشه. درسته تروما مفهوم بسیار فراگیر و وسیعی داره. شاید این چیزی که میخوام بگم مستقیما به بحث درمان امروز ربط نداشته باشه، ولی گفتنش خالی از لطف نیست. بعضی وقتا همون قدی که شما بچه مدرسه‌ای بودی، بعد صبح که بلند میشدی استراب مدرسه رفتن داشتی، یا مشقاتو ننوشته بودی، یا اصلا حوصله نداشتی امروز بری مدرسه، یه دلپیچه‌ای میساختی، یه دلدردی میساختی، یه عطسه‌ای میکردی، یه سردردی میساختی ساختگی و میگفتی من مریضم نمیتونم برم، برای تو مریض بودن اون روز گین داشت، امتیاز داشت بسات. خب یا اینکه اگر سردرد میگرفتی، دلپیچه میگرفتی، خودتو مریضی میزدی، بیحال میشدی، مامانه میمد بیشتر بوست میکرد، بیشتر بغلت میکرد، بیشتر نازتو میکشید، بیشتر بهت محبت میکرد، بازم تو یه گینی کسب میکردی، یه امتیازی کسب میکردی از این قضیه. در بزرگسالی هم علی، بیماری روانی داشتن یا بیماری جسمانی داشتن یک امتیازی در شکم خودش داره و اونم اینه که به تو توجه و محبت و در واقع اتنشن به سمت سرازیر میشه و کمکت میکنه که بتونی بسیاری از مسئولیتاتو از گردن خودت باز کنی در واقع. خب بعضی وقتا آدم ها این که وانمود میکنن که من تروما داشتم، من ADHD هستم، من یک افسرده هستم، من یک فلان هستم، من یک بهمان هستم، من دو قطبی دارم، یا من بچه طلاقم. آدم ها انگار با انگ زدن به خودشون، با لیبل کردن به خودشون، انگار ازش دارن یک امتیازی کسب میکنن. حالا مطمئنن یه مخاطبی که شاید مثلا اینو میشنوه و همچین کاری میکنه تو دل خودش الان داره به ما فوش میده که این چرت و پرتا چیه داره میگیم، ولی لطفا یکم با تعمق به خودمون نگاه کنیم ببینیم اگه من یه مشکلی دارم که به قول تو دنبال درمانش نمیرم، چه امتیازی از داشتن و نگه داشتن این مشکل دارم کسب میکنم. اون امتیازه رو نگاه کن با خودت که دیگه میتونی رو راست باشی به عنوان یه آدم بالغ که، و نگاه کنی با خودت کنار بیای، حساب کتاب کنی، ببینی چه امتیازی میگیری و اگه این بیماری رو بری درمان کنی چه امتیازایی رو از دست میدی، دیگه چه توجهاتی از دست میدی و بعد چه مسئولیتای به گردنت اضافه میشه. اینا دلایلی که تو دنبال اون درمانه نمیری و میخوای که مشکل رو نگهش داری. اصلا ببین، شما زمانی که یه وقت هست میدید صبح بلند میشی امروز بی‌حوصله، دوست نداری به سر کار، زنگ میزنی همه مشتریات و مراجعین تو یا همه امور تو کنسل میکنی و میگیری میخوابی، اب نداره. آقا شما یه روز حالا انسانی حق داری که سر کیف نباشی و حوصله نداشته باشی و یه استراحتی بکنی. زمانی که به یه پترن تبدیل میشه، الگو تبدیل میشه و بعد تکرار میشه، شروع میکنه به اختلال ایجاد کردن در روابط نزدیکت، در مسائل شغلی، در مسائل تحصیلیت، در مسائل مالیت، واسه دردسر درست میکنه. وقتی این الگو واسه دردسر درست کرد در حوزه های اصلی زندگیت، وقتی باعث شد که باشگاهتو ول کنی، درستو خوب نخونی، سر کارتو خوب حاضر نشی، مشتریات و مراجعین از دستت شاکی بشن، کارفرمات شاکی بشه، توبیخ بشی یا چه میدونم جریمه بشی یا هر چیز دیگه، یا کارتو از دست بدی، اصلا اونجاها تو دیگه از این رفتار به عنوان یک رفتار نمیتونی اسم بری، اینجا دیگه واقعا به یک اختلال تبدیل شده یا تبدیلش کردی، چون در واقع داری از این رفتار، این رفتار رو به شکلی انجام میدی که باعث آسیب جدی و عینی به زندگیت شدی. خب این نشون میده که باید بری دنبال درمان دیگه، به کمک احتیاج داری، باید بری این رفتار اختلال ساز و مختل کننده رو بری درمانش کنی. حالا میخواد ناشی از تروما باشه، اختلال تمرکز باشه، دو قطبی باشه، هر چی که میخواد باشه، هیچ فرق نمیکنه.
بسیار عالی، بریم سراغ بحث مهم درمان.
همینطوره. خب اگه بخوایم به طور کلاسیک تقسیم بندی بکنیم، طبیعتا ما درمان ها رو به درمان های دارویی و درمان های غیر دارویی تقسیمشون میکنیم. یه تقسیم بندی خیلی کلاسیک و خیلی در واقع اولی است. درمان های دارویی خب مشخصه که طبق نظر روانپزشک با توجه به ویزیتی که میشه، ارزیابی که بیمار میشه و مشکلاتی که حالا درجه بندی میشن، یه سری داروها جهت کمک به حال بیمار واسه اینکه استرابهاش کم بشه، افسردگیاش کنترل بشه و بتونه به زندگی عادی راحت‌تر برگرده، از داروها استفاده میکنن. حالا چه دارویی رو دیگه صلاح دید تشخیص و تعیین دقیقش به عهده روانپزشک و از بحث ما هم خارجه، چون ما اصلا اینجا به هیچ وجه به هیچ کس توصیه دارویی در واقع نمیکنیم. دارو در واقع یک اثر دوگانه هم تو درمان تروما یا بقیه درمان ها اصلا داره. در اول دارو کمک میکنه که من یکم آرومتر بشم و آماده ورود به درمان های مکمل و نهایی تروما بشم که حالا بیام بشنم روان درمانی کنم یا از انواع اقسام درمان ها در واقع استفاده کنم، یا اصلا استراب من کم کنه یا افسردگی منو کم کنه این دارو که من بتونم بلند شم اصلا یک کاری انجام بدم در واقع، حتی تا این حد است. اما دارو از یه جایی به بعد خودش میتونه واسه درمان مضر باشه. کجا میتونه مضر باشه؟ اونجایی که توی بحث درمانهای حالا پیشرفته تر که میریم جلو، اونجا میبینیم که اصلا بیمار یا اون کسی که اومده و مراجعه کرده واسه درمان تروما نباید با دارو اون احساسش رو سرکوب کنه، بلکه باید با اون احساس مواجه بشه و از تونل و کانال و مجرای اون احساس عبور کنه در واقع. پس دارو یه وام، یک اثر، یک چوب عصای موقتیه که میگیره زیر بغلت که بتونی باش راه بری، بعد میذاریش کنار که بتونی به پای خودت تکیه کنی و رو پای خودت بیستی، عضلات، مفاصل و استخوان خودتو تقویت کنی و رو همونا وزن خودتو بندازی، بتونی راه بری و بدوی و به زندگیت ادامه بدی و دیگه به اون چوب زیر بغل احتیاجی نداری در واقع. بنابراین در بحث از درمان ما به هر حال کلاسیکلی میایم میگیم که درمان دارویی، درمان غیر دارویی. پس درمان دارویی رو میسپاریم به روانپزشک. اگه کسی میخواد بدونه کدوم دارو، ما اینجا اصلا دربارش حرف نمیزنیم کدوم دارو، چون نه در سواد من میگنجه، نه صلاحیت دارم راجع به دارو حرف بزنم، نه این کارو خواهم کرد. پس میسپاریم به اینکه بره از فرد متخصصش سوال کنه، بپرسه، ویزیت بشه، بررسی بشه، داروی مناسبش هم دریافت کنه اگر لازم داشته باشه، اگر نه که اصلا دارویی بهش نمیدن در واقع. اما تو درمان‌های غیر دارویی چه اتفاقی میافته؟ ما تو درمان غیر دارویی میتونیم یک تقسیم بندی حالا اولیه خودمونی راحت داشته باشیم. اونم اینه که مثلا میگیم درمان‌های غیر دارویی رو بیایم به چند تا دسته تقسیمشون کنیم. یکی درمان‌های جسمانی و مثال میزنیم. یکی درمان‌های مغزی، باز اینو جدا میکنیم مثال میزنیم. یکی انواع روان درمانی‌ها و یکی هم مثلا انواع فعالیت‌هایی که میتونن غیر از اینایی باشن که الان مثال زدیم. حالا مثال ما چیه اینجا؟ ما میگیم درمانه جسمانی. مثلا توی درمان تروما فعالیت هایی مثل رقصیدن، مثل ورزش کردن، مثل دست به انواع و اقسام در واقع فعالیت های جسمانی زدن میتونه کمک کننده باشه. انواع ورزش، دویدن، یوگا، پیلاتس، شنا، پیاده روی منظم روزانه به شکل خیلی جدی، بدنسازی، چه میدونم هر دوچرخه سواری، هر چیزی که خودت دوست داری، کوهنوردی، کوهپیمایی، اصلا نه، خب هر ورزشی که شما دوست داری میتونه توی این بین کمک کننده باشه. توی درمانهای در واقع مغزی مثلا میان از تکنیکای مثل TDCS، RTMS، نوروفیدبک، از اینا واسه کاهش استراب ها کمک میگیرن، چرا که اینا درمان های الکتریکی هستن، شیمیایی نیستن. درمان شیمیایی میشه دارو خوردن. با ورود یک ماده شیمیایی در قالب قرص و کپسول یا آمپول به بدنت، مغز شما تغییر میکنه، عملکردش عوض میشه، بهتر میشه. مثلا اینجا تو درمان های الکتریکی عنصر شیمیایی وجود نداره، قرصی چیزی وارد بدن شما نمیشه، از طریق امواج اون ابزار و تجهیزات و دیوایس های لازمی که تو این درمان ها وجود داره شما رو به یک دستگاهی متصل میکنن که هیچ عوارضی وسط نداره و تا حالا هیچ عوارضی ازش در واقع گزارش نشده توی پژوهش ها. و حالا اگه ضرر فایده نداشته باشه، تهش میگیم ضرر هم نداره در واقع و میتونه یه کمکی این شکلی به ما بکنه. همونطور که گفتم تو درمان های در واقع الکتریکی کمک میشه به قسمت فعالیت های الکتریکی مغز واسه اینکه در صدور فرمانهایی که مغز میده واسه آزاد کردن هورمونایی که برای خلق و خوی ما، اعمال حیاتی ما و زندگی روزمره ما لازمه، اون فعالیت‌ها بهتر انجام میشه. مثلا یکیش همین استرابه. در درمانهای الکتریکی کاری که میکنن اینه که در واقع کمک میکنن که فرد از طریق امواج الکتریکی که به مغز فرد ساطع میشه از طریق اون دیوایس ها و تجهیزات، کاری میکنن که خود مغز دستور کاهش در واقع سطح استراب رو از طریق یه سری از هورمونا انجام بده، بدون اینکه دارویی به طرف در واقع تزریق بشه یا خورونده بشه. این میشه درمانهای الکتریکی. درمان انواع روان درمانی ها هم در واقع میاد میتونه شامل انواع CBT و رویکردهای مختلف درمانی و درمان تحلیلی و تحور درمانی و خیلی از انواع و اقسام درمان ها، یا حتی امروز روز هم از درمان هایی مثل مثلا ACT و Acceptance Commitment Therapy، یعنی هم درمان پذیرش و تعهد هم خیلی استفاده میکنم. مثلا ما اینا رو الان یکی یکی مرور میکنیم، وارد جزئیاتشون میشیم. به طور کلی این درمان های غیر دارویی وجود دارن. حالا ممکنه که تو درمان تروما ما ببینیم یه سری فعالیت هایی که طرف انجام میده، یه سری فعالیت خلاقه، مثلا میره یه چیزی درست میکنه، ممکنه اونم به روحیه طرف کمک کنه. حالا من چرا اینو میگم؟ یه نکته تو اول جلسه گفتید راجع به درمان که نکته مهمی بود، اینکه علی در بحث درمان تروما ما دو تا فاکتور رو باید مد نظر داشته باشیم. یکیش بحث زمانه. اولیش اینه که تروما به راحتی درمان نمیشه، تروما به سرعت و معجزه آسا درمان نمیشه، زمان لازم خودشو داره. و از اونجایی که ترومای هر کسی با هر کس دیگه متفاوته، قطعا زمان بندی بهبودی و درمان هر کسی هم با آدم دیگه متفاوته. از قبل این مسئله که میخوام نکته دوم رو بگم در خود روان درمانی لحاظ شده. چه جوری؟ ما همیشه میگیم یه مسئله معروفی وجوده، میگیم روان درمانی خوب باید شبیه کاری مثل خیاطی باشه. یه خیاط هیچ وقت یه اندازه ثابت واسه لباس سوختن واسه همه مشتریاش نذاره. روان درمانی خوب مثل خیاطیه، باید هر مراجعی که میاد، هر بیماری که میاد، اندازه های اختصاصی اون مشتری اندازه گرفته بشه و لباس به اندازه تن مشتری باید دوخته بشه، نه با اون چارچوب و اندازه هایی که تو مغز خود خیاط وجود داره. این میشه همون یه نسخه که تو مینویسی واسه همه و همه هم با همون نسخه میخوای درمان کنی، در حالی که تو روان درمانی اینجوری نیست. روان درمانی باید اختصاصی تعریف بشه با توجه به نیازهایی که مراجع داره. پس اگر یک مراجعی ممکنه در مثلا 10 جلسه تروماش واقعا خوب بشه، ممکنه یک مراجع دیگه 150 جلسه نیاز داشته باشه. اصلا هیچ پروتکل، هیچ روش معجزه‌آسا و مشخص که بگیم فقط این درمان جواب میده وجود نداره. و اینکه اساساً تروما درمانش طولانی مدته، یعنی در خود تکسا کتابایی که مطالعه میکنیم یا پژوهش‌ها هستش که بعضی وقتا درمان ترومای بیمار 15 سال طول کشیده. حتی 15 سال دیگه بهش ما چند هزار جلسه میخواد بشه دیگه. بنابراین ما باید فاکتور این که روان درمانی متناسب با خود بیمار و وضعیتش و مشکلش باشه در نظر بگیریم. پس یک نسخه مشخص نداریم. دو، بحث فاکتور زمانه. حالا اینکه بحث ما امروز اینه که خب چه درمانی کمک میکنه، این درمانی رو که کمک میکنه شناخته شده، الان باز میکنیم هر کدوم چرا کمک میکنن در واقع. کاملا جمله برای هر کسی متفاوته یک فکت و یک حقیقت محضه. هیچ درمانی که بتونه همه رو درمان کنه وجود نداره. هیچ روان درمانی که برای همه آدم ها مناسب باشه وجود نداره. هیچ تکنیکی که بگیم همه باید از این طریق مشکلاتشون رو درمان کنن، اصلا تا حالا در بیش از 150 سال تاریخچه روان درمانی تا حالا وجود نداشته در واقع. خب بنابراین همچین چیزی نیست و این جمله که برای هر کسی متفاوته و درمان هر کسی باید متناسب با خود شخص باشه، در واقع این جمله یک حقیقت محض و باید اینو مد نظر قرار بده. حالا میتونیم بریم سراغ درمانایی که یکی یکی بهشون نگاه کنیم. مثلا اینکه ما اول بریم سراغ درمانای جسمی به اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی مثلا رقص، چه میدونم ورزش کردن، انواع ورزشایی که با هم دیگه اسم بردیم. چرا؟ ببینید علی، یکی از اتفاقاتی که توی افراد تروماتایز شده اتفاق میفته و تجربهش میکنه اینه که وقتی که ما یک صدمه روانی رو، یک ترومایی رو به قول تو در یک زمانی تجربهش کردیم و بعد در اپیزودهای مکرری ما اون اثر بد رو، اون حالات ناخوشایند رو تجربه کردیم، آروم آروم ارتباط ما با احساسات خودمون قطع میشه. آروم آروم ارتباط ما به این شکل با بدن خودمون قطع میشه. چرا؟ چون جایگاهی که ما احساسات رو تجربه میکنیم کجاست؟ تو بدن ماست. شما وقتی غمگین میشی بدن تغییر میکنه، فقط صورتت نیست که عوض میشه. شما وقتی که مضطرب میشی تو بدن تغییر احساس میکنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی مضطرب میشی بدنت سرد میشه، تپش قلب میگیری، دلپیچه داری، کمردرد داری، سردرد داری، انواع اقسام نشانهای جسمانی در شما ظهور میکنه. خب حالا غیر از این که سندروم IBS میگیری، زخم معده میگیری، زخم اثنا عشر میگیری، مشکلات قلبی پیدا میکنی، میری پزشک متخصص قلب، همه اینا میتونن ناشی از استراب و استرسایی باشن که شما تو درون تجربهش کردی به خاطر اون مثلا ترومایی که ازش حرف زدیم. خب به قول تو PTSD شده طرف حالا. پس هیجانات و عواطف بدن ما رو تغییر میدن، یعنی در بدن ما، در ارگانهای داخلی ما، در فعالیتهای اونا تغییرات اتفاق میفته. حتی جالبه که بدونی وقتی که عواطفی مثل غم یا اندوه شدید رو ما حاکم میشن، ما انرژی بدنمون خالی میشه، بی حال میشیم، بی انرژی و بی رمق میشیم، به هم دلیل بی حوصله هم میشیم، رغبت به انجام کاری نداریم. اما تو استراب و تو تروما چه اتفاق میفته؟ ما دچار انرژی بیقراری، کلافگی، انرژی زیاد و بعد احساس آزردگی، تپش قلب، تنفس سخت، دمای بدنی که داغ میشه یا سرد میشه. اتفاقی که میفته اینه که آدم ها آروم آروم به خاطر حالا مکانیزمای دفاعی هم که اتفاق میفته و انواع اقسام فرآیندهای دیگه، آروم آروم آدم ها ارتباط خوبشون رو با بدنشون از دست میدن. از این طریق که احساسات خودشون رو گم میکنن. آدمایی که تروماتیکن وقتی باهاشون حرف میزنی قادر نیستن احساسات خودشون رو بیان کنن. چرا؟ چون ارتباطی با بدن خودشون ندارن دیگه. نگاه میکنی یا خیلی خیلی لاغرن، یا خیلی خیلی چاقن، یا ممکنه که مثلا ورزش افراطی انجام میدن، یا یه کاری دارن میکنن که با بدنشون نشون میده که ارتباط خوبی ندارن. یا اگر مثلا حالا فرض کنیم که بدن خوبی هم دارن، میبینیم که قادر نیستن راجع به احساسات خودشون حرف بزنن. به دلیل اینکه شما وقتی نمیدونی احساس رو کجا داری تجربهش میکنی، طبیعتاً هم نمیدونی که اون احساس چه کیفیت داره، اسمش چیه، چه فرقی با بقیه احساسات شما داره. پس اتفاقی که میفته اینه که نشان دهنده اینه که وقتی نمیتونی راجع به احساسات حرف بزنی، یعنی با بدن خودت رابطه خوبی نداری. حالا اگه ما بخوایم این فرد رو درمون کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید یک فعالیت جسمانی داشته باشه. باید بره ورزش کنه. باید بره برقصه. باید یوگا انجام بده، باید مدیتیشن انجام بده، باید بتونه با بدن خودش دوباره رابطه برقرار کنه، یه ورزشی، یه اکتیویتی، فعالیتی انجام بده که بتونه بدن خودش رو در واقع دوباره زنده بودن بدن خودش رو احساس کنه و تغییرات رو. چون وقتی ما ورزش میکنیم، وقتی ما میرقصیم، وقتی یوگا میکنیم، پیاده روی، دوچرخه سواری، کوهپیمایی، هر کاری انجام میدیم، متوجه تغییرات در بدن خودمون میشیم. قلبمون تون تون میزنه، تنفسمون سخت میشه، انرژی میگیریم یا خسته میشیم. تو مجبور میشی بدنتو دوباره لمس کنی، تجربهش کن. تو مدیتیشن شما میشینی دوباره به احساسی که توی عضلاتت، استخونات، مفاصلت، لگنت، شکمت، سرت، پشتت، دستت، پاد داری فکر میکنی و مجبور میشی دوباره باش رابطه برقرار کنی در واقع. خب این اتفاق، این فعالیت جسمانی یا درمانهای جسمانی به اصطلاح کمک میکنن که من دوباره جسم خودم رو کشف کنم، دوباره بدن خودم رو کشف کنم و دوباره احساس من وجود دارم، من هستم. ولی وقتی که من هستم و دارم زندگی میکنم و زنده ام، چه احساسی الان تو بدن من داره جریان پیدا میکنه؟ بدن من الان چه تغییری کرده؟ و دوباره اهمیت دادن به بدنت در صدر اولویتت قرار میگیره. شاید حتی از همین مسیر، مثلا دیدی آدم میره ورزش میکنه دیگه مراقب خوردنشه، پرخوری خیلی نمیکنه، هله هوله نمیخوره، سلامتیش واسش مهم میشه. وقتی میرقصی متوجه میشه که اضافه وزنت نمیذاره تو خوب برقصی، پس دوباره میای فکر میکنی که رژیم بگیرم بتونم فرشتر و مثلا با نشاط‌تر برقصم مثلا. یا وقتی میخوای یوگا کنی، این کشش عضلات، کششی که تو بدن خودت احساس میکنی، از نظر ذهنی شما رو دوباره ریکانکت میکنه با بدن خودت و دوباره به جسم خودت فکر میکنی. پس درمانهای جسمی کمک میکنن به آدمهای تروماتیک یا تروماتایز شده که دوباره با جسم خودشون برای کشف عمیقتر و بهتر احساساتشون در این جهت دوباره با بدنشون ارتباط برقرار کنن. پس فعالیت‌های این مدلی از این نظر بسیار مفیدن. ضمن این که علی، تروماهای جدی و سنگین افراد رو منفعل میکنن، یعنی افراد به سمت افسردگی هم میرن، آدم مبتلا یا آدم بیمار به سمت افسردگی هم میره، کاهش فعالیت داره. وقتی شما کاهش فعالیت داری، سروتونین تو مغزت خوب بده بستون نمیشه، دوپامین، آدرنالین، کورتیزول، هورمونای لازم واسه زندگی بانشاد در مغز شما رد و بدل نمیشن. پس فعالیت جسمانی و درمان جسمانی از این ور قضیه هم یک بُعد فایده مندانه دیگه هم دارن که کمک میکنن سیستم شیمیاییت هم بالانس میشه و به تعادل میرسه. در واقع این همون فعالسازی رفتاری که ازش حرف میزنیم، که طرف بلند شه یک کاری انجام بده، این موتور حرکتی بدن به حرکت بیفته، به روشن بشه و به کار بیفته. در واقع پس خیلی مهمه که ما در قبال این تروماها، آسیبا، PTSD که تجربه میکنیم، من دیدم افراد خونه نشین میشن، از جامعه دوری میکنن، از آدمها دوری میکنن، فعالیت های مورد علاقه شون رو کنار میذارن، به سمت انزوا میرن، جواب تلفنی که آدمای دیگر رو نمیدن، از روابطشون پرهیز میکنن، دیگه معاشرت نمیکنن، دیگه اهداف مهم زندگیشون هم ول میکنن. خب فعالیت جسمانی چه کمکی میکنه؟ غیر از اون ریکانکشنی که دوباره تماسی که با بدن خودش برقرار میکنه، سیستم انگیزشی و موتور حرکتیش هم دوباره به حرکت میندازه. و خب ما میدونیم که آدمی که اکتیو فعاله، قطعاً از نظر روانی هم آدم در واقع تو لول بهتری داره زندگی میکنه. پس قطعاً افکار مثبت‌تر، انگیز بخشتر، امید بخشتر و در واقع افکار سودمندتری هم تجربه میکنه واسه بهبودی خودش. پس قطعاً تمایلش و انگیزش به کمک به خودش هم خیلی بیشتر میشه. این میشه فواید درمانه جسمانی.
حتی ما یک فصل کامل ضبط کردیم راجع به فعالیت فیزیکی، از تمرین مقاومتی بله. گرفته، تعادلی، کششی و حوازی، همه رو کامل باز کردیم. کسایی که علاقه دارن ببینن به کدوم یکی از اینا بیشتر علاقه نشون میدن، میتونن این اپیزودا رو گوش بدن و یه درک کاملی از تمام این فعالیت‌های فیزیکی پیدا کنن. به نظر من خوبه که بدونیم و ترکیب اینا به نظر من بهترینه. یعنی اگه شما همیشه بدنسازی میکنی، خوبه که یه موقعی تمرینای تعادلی و کششی هم انجام بدی، یا اگه فقط یوگا میکنی، بهتره که یه موقعی تمرین مقاومتی انجام بدی که عضله سازی هم داشته باشی کنارش، و تمرینای تعادلی هم حالا میتونه عالی باشه، و به علاوه تمرین حوازی مثل شنا و دوچرخه سواری و دو و خیلی تمرینای دیگه. من فکر میکنم خوبه که کنار اینکه این اپیزودهای تروما رو گوش میدین، برگردین اونا رو هم گوش بدین. حالا میتونید برین تو دارما مدیتیشن، ما یه فصل کامل راجع به تروما ضبط کردیم که سعی میکنیم تمام این پکیج ها رو با هم ترکیب کنیم. یعنی اینکه شما به جسمتون هم آگاهی پیدا کنید، اون احساسی که توی جسمتون تجربه میکنید به خاطر یه تروما، و احساس غم، احساس شادی، احساس اضطراب رو توی جسمتون تفکیک کنید، و این تفکیک پذیری احساسی یه دانشه، یه مهارته که میتونید آروم آروم با تمرین و تکرار کسبش کنید. موافقیم بریم سراغ قسمت دوم یا کاتگوری دوم؟
حتما. قبل از اینکه بریم، من فقط این جمله رو دوباره در واقع هایلایتش میکنم و پررنگش میکنم، اینم اینه که تروماها افرادی رو که مبتلا هستن به ترومای یا یک ترومای درمان نشده دارن، تروماها افراد رو منفعل میکنن، زمینگیر میکنن. این آدمها، این افراد در واکنش به تروماهاشون، در اثر خستگی ذهنی، در اثر خستگی جسمانی که اون تروما براشون ایجاد میکنه، به خاطر در واقع تجربه های بدی که میکنن، به نوعی منفعل، بیفعالیت،
بی انگیزه
میشن و موتور حرکتشون خاموش میشه. فعالیت جسمانی بزرگترین خاصیتش اینه که موتور حرکتی این افراد رو روشن میکنه دوباره. و هیچ درمانی و هیچ تغییری در زندگی من و تو بدون تحرک کردن، بدون به حرکت اومدن اتفاق نمیافته. پس تو نمیتونی گوشه رخت خوابت بخوابی، در این حال ترومات هم درمان کنی، فقط قرص بخوری خوب بشی، یا فقط مثلا تو اینترنت و تلویزیون باشی خوب بشی. باید بلند شی، کاری انجام بدی، باید سیستم شیمیایی و الکتریکی خودتو از طریق فعالیت جسمانی، حالا رقص، ورزش یا هر چیزی که مثال زدی، کردیم باید فعالش کنی، نمیتونی درمانتو منفعلانه پیش بگیری، باید اکتیو باشی، باید فعال باشی. درمان جسمانی یا درمانهای جسمانی اینجا کمک میکنن به حال ما. دقیقا. حالا بریم سراغ بحث روان درمانی ها که گفتیم به چندین شعبه مختلف تقسیم میشن. به نظرم از بین اینا درمان بعدی که پشتوانه تحقیقاتی و پژوهشی خوبی هم داشته که خیلی میتونه به افرادی که تروماتایزد هستن کمک بکنه، خود بحث حالا تکنیک یا روش یا هر چیزی که اسمشو بذاریم، سبکی به نام مایندفولنس هستش در واقع. که مایندفولنس جالبه که همزمان دو بُعد جسمانی و در واقع روانی شما رو میتونه پوشش بده، تقویت کنه، تمرینات ذهن آگاهی زیاد داره. مایندفولنس در فارسی به ذهن آگاهی هم ترجمه شده، هرچند که از نظر فنی کاری نداریم، ترجمه خوبی نیست، ولی به همین اکتفا میکنیم و با همین اسم صداش میکنیم. در واقع مایندفولنس در واقع کمکی که به افراد میکنه اتفاقا در جهت شناخت، کشف و عمیق شدن در احساسات جسمانی و روانیشون هست یا احساسات عاطفیشون هست در واقع. حالا چجوری این کارو میکنه؟ مایندفولنس یک پروتکلی داره که پروتکل جذابیه به نظر من و خوبه که آدم‌ها یاد بگیرن، تمرین کنن. توی خود گوگل اگه زبان انگلیسیشون خوب هست، فراوون پروتکل داره، پی دی اف داره، متن داره، میتونی بخونی، استفاده کنی و در فارسی هم کتابای خوبی ترجمه شده انصافاً. حالا مایندفولنس به طور خلاصه چه کمکی میکنه دقیقاً؟ مایندفولنس به طور خلاصه این کمک رو میکنه که افراد یاد میگیرن در برابر تجربه احساسات خودشون اصطلاحاً اوپننس یا گشودگی داشته باشن. مثلا اگه درد داری، اگه خشم داری، درد جسمانی منظور مثلا زانو درد میکنه، دندون درد میکنه، سرت درد میکنه، یا خشم داری، استراب داری، غم داری، احساس حسادت داری، هر احساسی داری، میگه در وهله اول تو میتونی تو امان با حالت خودآگاهی، خودآگاهانه و ارادی اجازه بدی به خودت که این احساس رو تجربهش کنی و این احساس در بدن تو وجود داشته باشه و نخواهی که باش بجنگی، از بین ببریش، با دارو یا با هر چیزی، با مواد سرکوبش کنی، متوقفش کنی. نه، میگه تجربهش کن، با گشودگی تجربهش کن. چه جوری؟ در حالت خودآگاهی خودتو قرار میدی، نسبت به اون احساس باید کنجکاوی داشته باشی. این کیورد کنجکاوی خیلی اهمیت داره که باید به تغییرات درونیت، به بدنت، به احساساتی که توی انواع اقسام قسمت‌های وجودت، سرت، بدنت، انواع اقسام قسمت بدنت، باید این خودآگاهی رو داشته باشی و کنجکاو باشی که در بدن من در این قسمت یا قسمت‌های دیگه چه تغییراتی داره اتفاق می‌افته. مثلا وقتی من خشمگینم کجای بدن من تغییر می‌کنه؟ قلبم تون تون می‌زنه، داغ میشم، دستام مشت میشه، دندونام رو هم فشار میدم، خیره نگاه میکنم به آدما، تو فکرم افکار خصمانه شکل میگیره، میخوام یکی رو بکشم یا میخوام انتقام بگیرم مثلا، یا کلافه و بیقرار میشم، مدام پامو تکون میدم یا دستامو میلرزونم یا بلند بلند حرف میزنم. میگه وقتی کنجکاو باشی یک خود مشاهده گری روی شما فعال میشه. توی مایندفولنس شروع میکنی به مشاهده کردن خودت، کنجکاو میشی، بیشتر میخوای درباره خودت یاد بگیری، بیشتر میخوای درباره خودت بفهمی و اطلاعات بیشتری راجع به درون خودت کسب میکنی و همین اتفاق هم واقعا میفته و خود مشاهده‌گری بسیار بسیار کمک کننده است به این وضع. بعد میگه محل بعدی اینه که شما باید قضاوت نکنی، نگی من چون احساس حسادت دارم یا چون تو ذهنم میخوام یکی رو بکشم آدم بدی هستم، یا این احساس احساس بدیه، یا این احساس احساس خوبیه. میگه احساس خوب و بد ما نداریم، تو داری یک احساسی رو تجربهش میکنی، با اوپننس، با گشودگی، با کنجکاوی اون احساس رو تجربهش کن. نترس، آدم بدی نیستی، هنوزم کار بدی نکردی، هنوز کسی رو نکشتی، هنوزم نرفتی به خاطر حسادت یه بلایی سر ماشین کسی، خونه کسی یا مال اموال کسی بیاری. تو فقط داری فکر یا احساس میکنی. این فکر و احساس فقط یک فکر و احساسه، عمل تو محسوب نمیشه، حقیقت تو یا شخصیت تو محسوب نمیشه، فقط یک فکر یا احساسه در واقع. پس تجربهش کن، قضاوتش نکن، نگو خوبه یا بده، بهش کنجکاو باش. و از هر مهمتر مایندفولنس کمک میکنه، یک کمک بزرگ به افراد تروماتایز میکنه. ما میدونیم که افراد که تروماتایز میشن و PTSDشون میزنه بالا و اون حالتهای وحشت یا رفتارهای غیر قابل کنترل نشوندن، از نظر مغزی انگار یهو سویچ میشن تو گذشته و تو گذشته قفل میشن برای لحظاتی یا دقایقی یا حتی ساعتهایی. خب و شروع میکنن در واقع رفتارهایی رو نشون میدن که در واکنش به اتفاقی است که چندین سال قبل مثلا براشون افتاده و اون خاطره یا اون تجربه چون در مغز اینا در ناخودآگاهشون توسط سیستم عصبیشون فعال میشه اینا شروع میکنن به اون واکنششون میدن و اینجاست که میگیم فردی که تروماتایز شده رابطهش با زمان حال قطع شده، دیسکانکت شده در واقع باش. مایندفولنس به خاطر اینکه شما رو متمرکز بر اینجا و اکنون میکنه، بر زمان حال میکنه، کمک میکنه بتونی واکنشهای خودتو حینی که ترومای تو برمیگرده و تو میخوای اون اکشن عملای غیر قابل کنترل وحشت زدتو نشون بدی، کمکت میکنه تو زمان حال بمونی، کمک میکنه که اون سطح هیجان زدگی و برانگیختگی شدید کاهش پیدا کنه، تو بتونی خودتو کنترل کنی، آرامش رو تو حفظ کنی، در این اینکه اون تروما مثل یه مه داره از توی مغز تو رد میشه، تو تسلط روی خودتو حفظ میکنی در واقع. پس از طریق خود مشاهده‌گری، از طریق قضاوت نکردن، از طریق خودآگاهی، از طریق کنجکاوی و از طریق گشودگی در مقابل تجربه‌های جدید و احساسات و افکار مختلف کمک میکنه تو زمان حال بمونی و این پکیج کلن میشه، حالا من خیلی دیگه فشرده و کپسول شده گفتم، اسمش میشه مایندفولنس. در واقع مایندفولنس هم از این طریق به آدم ها کمک میکنه و بزرگترین کمکش غیر از بحث زمان اینه که میتونه کمک کنه به آدم ها که احساس خوشایند یا ناخوشایندشون و منفی و مثبتشون رو میتونن تجربه کنن در جسم خودشون، یعنی یک تجربه مستقیم از اون احساس داشته باشن. دیگه وقتی میگی خشم، دقیقاً میدونه تو بدن خودش خشم یعنی چی. وقتی میگی استراب، دقیقاً تو بدن خودش میدونه که وقتی میگی استراب دقیقاً یعنی چی. یعنی یک فهم کاملاً ملموس و عمیق از احساساتشون پیدا میکنن، در اینه که ما میدونیم در حالتهایی که ما تو PTSD میشیم یا ترومای ما برمیگرده، ما به خاطر اینکه رابطمون با زمان با بدنمون قطع میشه دوچار حالت گیجی و همون نامبینگی میشیم که گیج میشیم، کانفیوزیم، نمیدونیم چه احساسی داریم و کاملا خودآگاهیمون در اون لحظه کاملا مختله. و خودآگاه بودن به کمک مایندفولنس، به کمک فعالیت جسمانی، خودآگاه بودن کمک میکنه که شما دوباره با احساساتت، با بدنت، با ذهنت رابطه برقرار میکنی و میتونی خودتو از این طریق در جهت بهبودی و مسیر قرار بدی. حالا اگه سوالی تو این قسمت هست بگو که جواب بدم، اگه نه بریم سراغ بعدی. هم مثلا
عالی توضیح دادین، عالی بود، عالی بود، خیلی قشنگ توضیح دادین. من فکر کنم من باید شما رو دعوت کنم تو دارما مدیتیشن یه فصل مایندفولنس ضبط کنیم. خیلی خیلی بهتر از من توضیح دادین.
حتما دربارش حرف
بزنیم. فکر کنم باید این کار انجام
بدیم. اما علی بریم سراغ درمان‌های دیگه. مثلا تو اشاره کردی که به EMDR چی هست، مثلا اون درمان چه درمانی اینا. ببین اولا که حالا خود من شخصا هرگز از EMDR استفاده نکردم و نمی‌کنم. حالا اصلا EMDR چی هست الان توضیح میدم. دومی که در ایران من درمانگری رو نمیتونم بگم میشناسم که EMDR انجام بده، ولی خب یوتیوب رو باز میکنی میزنی EMDR هزار تا ویدیو واسط میاد که اصلا چی هست، یه سری سشن های واقعی ضبط شده اونجا به شما نشون داده میشه و به نظر من بهتره که بیش از توضیحات من به اون ویدیوها ارجاع کنن و نگاه کنن، بهتر یاد میگیرن تو توضیحات من، چون من تجربه در EMDR ندارم. ولی EMDR چی هست به طور کلی؟ در EMDR کمکی که به مراجعه میکنن، جالبه که بدونی، همون کمکیه که از طریق فعالیت جسمانی و مایندفولنس انجام میشه تا مراجعه یا فردی که تروما داره دوباره بتونه با خاطرات بد خودش، با احساسات خودش بتونه رابطه برقرار کنه و بتونه دوباره اونها رو اصطلاحاً ریپروسسینگ کنه، یعنی اینکه اونها رو دوباره در فرایندهای شناختی خودش قرار بده، دوباره اونها رو تجدید نظر کنه در دیدگاه خودش، دوباره دیدگاه‌های بهتر و کارآمدتری نسبت به خاطرات بد خودش داشته باشه، بتونه اونها رو تحمل کنه و در نهایت در یک سلامت هیجانی قرار بگیره، در یک سلامت عاطفی قرار بگیره. حالا اینکه اونها دقیقاً چیکار می‌کنن به نظرم به درد بحثمون نمی‌خوره که تکنیک EMDR مثلا مثلا 6 تا یا 8 تا مرحله است، از یک چجوری میرن دو، چیکار میکنن، از چه محرکای صوتی یا تصویری اول واسه حواس پرتی ایجاد میکنن، بعد چجوری بیمارو میبرن توی خاطراتش قرار میدن، بعد بیمار باید اونجا دوباره باید واقعا اون درد رو تجربه کنه، گریه میکنه، داد میزنه، وحشت زده میشه، ولی کنترل شده کمکش میکنن آروم بشه، بعد آروم آروم میبرنش به سمت چی؟ به سمتی که تو بتونی حالا دوباره اون خاطره رو به یاد میاری با کمک درمانگرت، آروم آروم با اون خاطره برخورد میکنی، آروم آروم لمسش میکنی و یه جور حساسیت زدایی نسبت به اون خاطره ایجاد میشه و در آخر تو دیگه حساس نیستی، در آخر تو دیگه اون خاطره که به یادت میاد اذیت نمیشی. خود ناخوشاینده همچنان باشه و همچنان در حافظه شما باقی میمونه ولی اذیت نمیشه. این هم یک روشی است. حالا بعضی از پژوهشا میگن مفیده، بعضیا میگن مفید نیست، بعضی از درمانگرا میگن ما اینو میایم با مثلا دارو قاطی میکنیم بهتر جواب میده، بعضی میگن نه بدون دارو، و حالا در واقع هر کس ممکنه که یک دیدگاهی بهش داشته باشه. وقتی که ما میگیم بحث روان درمانی ها، از در واقع از درمان جسمی گفتیم، درمانای در واقع مایندفولنس گفتیم، مدیتیشن رو گفتیم که چیکار میکنه، حالا برسیم به بحث خود روان درمانی ها. ما همیشه و همیشه انواع و اقسام پیشنهادهای درمانی رو با یک جمله جواب میدیم: هر درمانی متناسب با یک شخصیه. پس اینکه کدوم روان درمانی بهتره، ما بازم نمیتونیم اینجا با قاطعیت بگیم کدوم روان درمانی بهتره. با اینکه CBT کمترین پشتوانه اثر بخشی رو داشته، ولی بازم ممکنه یه نفر با CBT خیلی بهتر بشه حالش و این نفر ممکنه هیچ کمکی نکنه، حتی بدتر هم بشه. درمانای تحلیلی که افراد رو به گذشته میبرن، به کودکیاشون میبرن و سعی میکنن که در واقع با کمک به شناختن فرد، این که وارد حوزه ناخودآگاه خودش بشه، بعد تعارضای ناخودآگاه خودش رو بشناسه، انگیزه ها و مکانیزمای دفاعی ناخودآگاه خودش رو بشناسه، کمک میکنن که تروما دوباره به نوعی تجربه بشه، به نوعی دوباره اون تروما یک ترمیمی، یک ریپیری بشه و اون تروما در واقع در فرایند درمان، در فرایند تحلیل هایی که راجع به کودکی خودش، روابطش با والدینش، با کسایی که اول باشون زندگی کرده، از جمله خانواده اصلی خودش، بعد همسالانش، بعد جامعهش، حالا دانشگاهش یا ازدواجش یا روابط فعلی نزدیکش، تو درمان تحلیلی با تحلیلی که روی روابط فرد از کودکی تا به امروز میکنن، کمک میکنن که فرد اون ابعاد ناخودآگاه احساسات یا صدمات روانی که در بچگی در رو کشف کنه، بشناسه و بعد دوباره اونا رو معنای جدیدی بهشون ببخشه و بعد تحمل خودش رو در نهایت زیاد کنه. و جالبه که بدونیم تمام روان درمانی، از جمله روان تحلیلی، از جمله CBT، از جمله اموشن رگولیشن یا تنظیم هیجانی، از جمله بیهیویرال اکتیویشن یا همون فعالسازی رفتاری، از جمله اسکیماتراپی یا همون تحواره درمانی، اکسپتنس کامیتمنت تراپی، درمان پذیرش و تعهد، تمام این درمان ها هدفشون مواجهه کردن فرد تروماتایزد با ترومایی که دیده، مواجهش دوباره با اون خاطراتشه، با احساسات بدی که ناشی از اون ضربه روانی تجربه میکنه، متو آروم آروم کنترل شده، یواش یواش، جوری که زخمش عمیق‌تر نشه، بدتر نشه، در واقع آسیب نبینه در درمان. خب آروم آروم با اون خاطرات، با اون احساساتی که از اون خاطرات به جا مونده، با افکاری که از اون خاطرات و اون تروما به جا مونده، با باورهایی که راجب خودش ناشی از اون ترومایی که تجربه کرده به خودش پیدا کرده، اون باور رو با مواجهه با این باورها، احساسات، افکار و خاطرات و اون تصاویر به جا مونده، آروم آروم طرف خو میگیره و دیگه اون واکنش‌های وحشت زده، دردمندانه یا اون واکنش‌های کشنده رو نشون نمیده که زندگیشو و خودشو و سلامتشو مختل کنه و یواش یواش به حوزه عادی زندگیش برمیگرده و میتونه دوباره معنای جدیدی به تجربه‌های قدیمی خودش تعریف کنه، یک معنای جدید بده و از کنار اونا عبور کنه به درستی. تمام علی روان درمانی‌ها قرار این کمک رو بکنه. EMDR هم قرار دقیقاً همین کمک رو بکنه. نمیدونم مثلا مایندفولنس، مدیتیشن، نمیدونم مثلا نورو فیدبک، داروها، انواع اقسام روان درمانی تحلیلی و تمام انواع سبکای روان درمانی قرار این کمک رو بکنن به فرد و این نتیجه نهایی رو در بهبودی بیمار بگیرن در واقع. منتها ما داریم میگیم که یه ابزار نیست. تو درست گفتی، باید جعبه ابزار داشته باشیم. اون جعبه ابزاره که به فرد مجموعه ای از روش های مفیده که کمک میکنه.
این در حقیقت در همون راستای صحبتی که ما داشتیم که اجتناب از روبرو شدن هیچ کمکی به ما نمیکنه. یعنی اینکه ما بترسیم که اون تجربه گذشته رو تو ذهنمون مجدد تجربهش کنیم چون دردناکه، هیچ کمکی به ما نمیکنه. چون الان چیزی که شما دارید میگید اینه که تمام درمانها به نوعی شما رو برمیگردونن به گذشته، شما اون درد رو دوباره تجربه میکنید، ولی اینجا شما ساپورت داری، پشتیبان داری، کمک داری، همراه داری و ازت مراقبت میشه و تجربه دیگه برات اتفاق میفته و اون تجربه قبلی با تجربه جدیدی که به همراه پشتیبان و همراه و ساپورت بوده جایگزین میشه. درست میگم؟
همینطوره. به خاطر اینکه اجتناب کردن یک حالت دیفالتی تو مغز ما آدم ها داره، یعنی ما اساسا از نظر تکاملی هم نگاه بکنی همیشه در طول تاریخ تکامل خودمون از اجتناب کردن فواید زیادی رو کسب کردیم، مثل کمک به بقای خودمون. حالا اگه از این بگذریم، اینجا میبینیم که اجتناب کردن بعضی وقتا تبدیل به یک مکانیزم دفاعی میشه که اجازه نمیده شما با چیزی روبرو بشی که وجود شما رو وحشت زده میکنه، که موجودیت شما رو به وحشت و تزلزل و هراس در واقع میندازه و ناخودآگاه شما از طریق وادار کردن شما به اجتناب کردن از اون موقعیت تروماتیک فکر میکنه که داره به شما کمک میکنه که تو بتونی بقای خودتو حفظ کنی، ولی در اصل داره به بقای اون مشکل کمک میکنه نه به بقای خود شما. داره به بقای اون تروما کمک میکنه نه بقای خود شما و بقای سلامتی شما. نکتهش اینجاست که با روان درمانی و انواع اقسام روشایی که اسم بردیم، قراره من به جای اجتناب کردن مواجهه کنم و از توش عبور کنم، فرار دیگه نمی کنم. و در حالتی که من عبور می کنم و مواجه می کنم، یه چیزی به من اضافه میشه به نام بالا بردن آستانه تحمل نسبت به رنج های زندگی. چرا؟ چون همه ما می دونیم و فهمیدیم که زندگی ذاتاً رنجناک و رنجاوره و قرار نیست توش خیلی خوش بگذره. اگه اجازه بدی منم یه نکته پایانی رو اضافه بکنم و سعی کنم خیلی کوتاه بگم چون دیگه تایممون خیلی بالا رفت. اینه که علی، خیلی اوقات من توی پادکستام یه کامنت هایی میگیرم که آقا شما چرا راهکار نمیگید، راهکار بگید خواهش میکنم. حرف من به این دوستانی که توی این پادکست ها دنبال راهکار میگردن اینه که شما هیچ وقت از طریق پیجا اینستاگرامی زبان رو یاد نمیگیرید، بشینی نگاه کنی زبان یاد بگیری. هیچ وقت از طریق پادکست ها زبان رو یاد نمیگیری مگر اینکه شروع کنی یه کاغذ و مداد برداری، شروع کنی به نوشتن زبان انگلیسی مثلا یا هر زبانی، شروع کنی به حرف زدن، تجربه کنی، یعنی زبان یاد گرفتن رو تمرین کنی توسط خودت که همون تمرین تو همون تجربه مستقیم خودتو محسوب میشه. در واقع شما از طریق پادکست های دارما و نمیدونم رادیو کلینیک و اینور و اونور و هزار تا پادکست دیگه روان درمانی رو نمیتونی بگیری و یاد بگیری یا تجربهش کنی، چون فقط داری یه چیزی میشنوی. شما باید بری روان درمانی رو خودت تمرین و تجربهش کنی مستقیما. اون موقع روان درمانی برای تو به اون راهکار عمل میکنه. نشستن و از روان درمانی حرف زدن و اینکه شما به عنوان مخاطب بشینی گوش کنی که چیزی رو تغییر. من الان بشینم میتونم 50 ساعت راجع به تکنیکای روان درمانی تو تروما حرف بزنم، بازم چیزی برای شما عوض نمیشه. قول میدم همه راهکارا رو میگم، بازم هیچی عوض نمیشه تا زمانی که خودت بری یه تراپیست انتخاب کنی، در مورد ترومات بشینی حرف بزنی، پولشو بدی، زمان بذاری، انرژی بذاری و این کارو عملا انجامش بدی. ما نمیتونیم هیچیو جایگزین تجربه مستقیم بکنیم. بنابراین اگر اینجا ما میایم میگیم که تروما این است و اون است، ما داریم توضیح میدیم روان درمانی چجوری کار میکنه واسه تروما. نمیگیم روان درمانی تروما رو تو چجوری باید باشه یا تو باید این کارو بکنی که مثلا، یا اگه اینو گوش کنی درمان میشی. اصلا همچین ادعایی نداره پادکست، این پادکست ها و پادکست های مشابه. اینه که فقط باید بری تجربه مستقیمش بکنی. حرف من اینه.
درست. حالا من چیزی که تا الان متوجه شدم اینه که مردم چند مشکل دارن با روان درمانی. یکیش بحث هزینه هاشه، دومیش بحث اینه که تجربه بدی داشتن یا نتونستن روان درمانگر مناسب پیدا کنن، و سومیش بحث اینه که خیلی ها هنوز یه گاردی دارن، یعنی به خاطر اون طرز فکر قدیمی که اگر تو واقعا دیوونه ای باید بری روان درمانی یا بری پیش روان پزشک. در صورتی که این خیلی تفکر سمی و خطرناکیه. حالا دلایل ممکنه خیلی زیاد باشه، بین اینا طیف وجود داشته باشه، ولی این سه تا دلیل اصلیه. من فکر میکنم ما باید پیدا کردن روان درمانگر رو مثل پیدا کردن همسر آینده یا پارتنر در نظر بگیریم. شما نمیتونی یه دفعه بری یه پارتنر پیدا کنی که. باید بری با پارتنرهای مختلف وقت بگذرونی ببینی آیا این اون چیزیه که میخوای یا نه. ممکنم تجربه بدی داشته باشی توی این خلال. ممکن یه روان درمانگر برای تو یه تجربه بدی رقم بزنه. این معنیش این نیست که همه بدن. اگه توی تجربه تلخ شکست عشقی توی زندگی داشتی که این معنیش نیست که همه بدن. این نشون میده که تو با این آدم نتونستی به رابطه خوب سالم بسازی. بنابراین نباید دست از رابطه بکشی، بلکه باید اتفاقا بیشتر تجربه کنی. اینم همینطوره، اگر نتونستی یه روان درمانگر خوب پیدا کنی، معنیش نیست که همه روان درمانگرها خوب نیستن. ما هم داریم یه پلتفرمی درست میکنیم برای روان درمانی آنلاین، ولی زمان میبره تا این کارو انجام بدیم، بتونیم در اختیار شما قرار بدیم. ولی نکته اینجاست که شما کنجکاو بمونید و جستجو کنید و روان درمانگر رو پیدا کنید و این تفکری که روان درمانی برای آدمای خاصیه رو بذارید کنار. همه ما روان درمانی میگیریم، من این کارو میکنم، سالهاست میکنم، حتی شما آقای قمبر شما خودتون روانشناس هستید، سالها تجربه دارید، ولی شما هم روان درمانگر خودتون رو دارید. غیر از اینه؟
همینطور غیر از این نیست.
بنابراین هر کسی، به نظر من هر انسانی، فرقی نمیکنه کوچیک بزرگ جوان پیر، نیاز به یک روان درمانگر داره. مغزتون دست کم نگیرید، روان شما توی مغزتونه و این نیاز به درمان داره. درمانش هم گفتیم، ولی بهترین کار اینه که یه قدم براش بردارید. از ورزش و حرکت فیزیکی گرفته که رایگانه شروع کنید، مدیتیشن براتون رایگانه، براتون قرار دادیم تو دارما مدیتیشن. ولی من باز هم تاکید میکنم شما نیاز دارید با یه نفر صحبت کنین، با یک روان درمانگر، و پروسه و فرایند پیدا کردنش آسون نیست، ولی از همین امروز شروع کنید، دیر یا زود جوابشو میگیرید. ممنونم ازتون.
مرسی. من شاید بازم لازم باشه که یه چیز دیگر هم اینجا باز تکرار بکنم. هی ناخواسته هی بحثمون هی طولانی هم میشه، حیف آدم نگه این نکته رو. ببین، ما گفتیم چرا باید درمان های جسمانی انجام بدیم، چرا باید درمان های الکتریکی یا داروی انجام بدیم، ولی یادمون رفت بگیم چرا باید اصلا روان درمانی هم واسه تروما داشته باشیم. دلیل داره. در روان درمانی فرایند های درمانی از طریق کلمات و بیان کردن و به زبون آوردن اتفاق میفته. این همون چیزی که تو میشینی مینویسی، میشینی وایس ضبط میکنی، واسه خودت با خودت حرف میزنی. تو روان درمانی شما اون رنج درونی رو که سالها زیر لایه‌هایی از انواع اقسام دفاع‌ها و مقاومت‌ها مدفون شده و اون زیر قایم شده، براش از طریق دهانت، از طریق حنجرت، از طریق اصوات و کلمات زبان مادریت یا حتی سکن لنگویجی که بلدی، شما یک مجرایی باز می‌کنی واسه اینکه اون رنج درونی به کلمات تبدیل بشن و یک نفر اونا رو بشنوه، درک کنه، از طریق همدلی، از طریق ساپورت و حمایت روانی عاطفی که به تو میده، کمکت کنه که این رنج رو درک بکنی. خودت داری میگی، خودت میشنوی چی میگی، با صدای بلند افکار خودتو میشنوی، همطور که به زبون میاری یه نفر دیگه میشنوه و تبادل شما دو نفر در مورد این کلمه‌ای که از دهان شما بیرون میاد تو جلسه روان درمانی کمک میکنه به فهم عمیق‌تر اون احساسات، اون مقاومت‌ها، اون انگیزه‌های ناهوشیار، اون در واقع هیجانات، اون دردها، اون زخمایی که از قدیم در وجود شما مدفون شدن و پنهان مونده بودن. بنابراین چرا باید روان درمانی کنی؟ چون به قول تو باید دربارش حرف بزنیم، باید رنج رو به کلمه تبدیلش کنیم. در غیر این صورت رنج همچنان به عنوان یک منبع ناشناخته اون تو میمونه و از درون زندگی ما رو مختل و هدایت میکنه.